بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش تایلند مانع از خروج کاروانی از تظاهر کنندگان از بانکوک شد. رئیس جمهوری فرانسه برای گفتگو درباره تشییع تحریم های ایران وارد چین شد. و جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میگویند هیچ منع قانونی برای ادامه فعالیت های آنها وجود ندارد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، روزتون بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی رادیو فردا با برنامه صدای شما، صدای فردا. اما قبل از شنیدن این برنامه به چند خبر توجه فرمایید. ارتش تایلند با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و ایجاد موانع از خروج کاروانی از تظاهرکنندگان از بانکوک جلوگیری کرد. کاروانی مرکب از 20,000 تن از هواداران جبهه اتحاد برای دموکراسی می‌کوشیدند سوار بر وانت و کامیون به استان مجاور بانکوک بروند، اما پس از عملیات ارتش ناچار شدند به محل اردو خود بازگردند. این گروه از مخالفان دولت از 3 هفته پیش در این محل چادر زدند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه همراه همسرش برای دیداری 3 روزه وارد چین شد. آقای سارکوزی می‌کوشد در گفتگو با هو چین تائو رئیس جمهوری چین او را به حمایت از تشدید تحریم‌های ایران متقاعد کند. چین و فرانسه از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و دارای حق وتو هستند. دو طرف همچنین درباره روابط دو کشور گفتگو خواهند کرد. به دنبال درخواست دبیر کمیسیون ماده در احزاب برای توقف فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مسئولان این دو حزب میگویند به فعالیت خود به صورت قانونی ادامه میدهند، چرا که هیچ دادگاه صالحی فعالیت آنها را منع نکرده است. جبهه مشارکت همچنین گفته در قانون احزاب نیز فعالیت احزاب مشروط به داشتن یا نداشتن پروانه فعالیت نشده و آنها قانونا ملزم به دریافت پروانه فعالیت نبودند. کمیسیون ماده ده احزاب اخیراً اعلام کرد که پروانه فعالیت این دو حزب و سازمان را توقیف کرده است. دولت آمریکا ایران و سوریه را به تحویل موشک‌های نسبتاً پیشرفته به حزب الله لبنان متهم کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای اسرائیلش در واشنگتن گفت سوریه و ایران راکت‌ها و موشک‌هایی را در اختیار حزب الله لبنان قرار می‌دهند که توانایی بیشتر از گذشته دارند. اسرائیل نسبت به طولانی شدن مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران هشدار داد. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل شب گذشته سه‌شنبه شب پس از دیدار با مقامات آمریکایی در واشنگتن کوشش ایالات متحده برای حل دیپلماتیک بحران اتمی ایران را مثبت ارزیابی کرد، ولی در عین حال گفت جهان نمی‌تواند بیش از اندازه منتظر بماند، چرا که ممکن است ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند. مقامات امنیتی هند روز سه‌شنبه یک دیپلمات این کشور را به اتهام جاسوسی برای پاکستان بازداشت کردند. خانم ماتوری گوپتا 53 ساله که در سفارت هند در اسلام آباد کار می‌کرد متهم است که تعدادی اسناد محرمانه در اختیار سازمان امنیت و اطلاعات پاکستان قرار داده است. پاکستان تاکنون در قبال این خبر واکنشی نشان نداده و در آخر آنکه مهدی کروبی و میرحسین موسوی تاکید کردند که به مناسبت 22 خرداد سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران از وزارت کشور تقاضای صدور مجوز راهپیمایی می‌کنند. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فردا.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما دوستان و شنوندگان برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای که شما شنوندگان گرامی سازنده اون هستید. در برنامه امروز بحث آزاد رو خواهید شنید. میدونید که سوال ما در برنامه شما چه فکر میکنید تا یه هفته گذشته این بود که چه ساعاتی به برنامه‌های رادیو فردا گوش می‌کنید. البته این سوال رو ما از شما پرسیدیم تا در بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا و همینطور بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا تلاش بکنیم. طبیعتاً این سوال نمیتونست که موضوع بحث آزاد بشه. به همین خاطر ما موضوع بحث آزاد رو اختصاص دادیم به خرافات و مبارزه با خرافات. مسئله‌ای که این روزها در ایران در رسانه‌ها مطرح شده. در بحث آزاد برنامه امروز 3 شنونده شرکت کردند و همینطور میهمانی نیز در این برنامه شرکت دارد، جامعه شناسی که از پاریس با استودیوی رادیو فردا در ارتباط و در این بحث آزاد دیدگاه‌های خودش رو با ما و با شما در میان می‌گذاره.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا 3 شنونده شرکت دارند. در این برنامه میهمانی نیز داریم، آقای دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس. طی روزهای اخیر در رسانه‌های ایران گزارش‌هایی درباره مبارزه با خرافات منتشر شد که یکی از اونها سر و صدای زیادی به پا کرد. یادآوری می‌کنم که در استان گیلان به دستور مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه گیلان یک درخت کهنسال به منظور مبارزه با خرافه پرستی این درخت رو ببرند. در آغاز برنامه میخواستم از آقای دکتر پیوندی میهمان برنامه سوال کنم، به طور ساده اگر بخوایم از خرافات تعریفی به دست بدیم، خرافات شامل چه مسائلی میشه آقای دکتر پیوندی؟
البته دادن یه تعریف جامع برای اینکه همه اون چیزی که در یه جامعه خرافات میشه اسمش رو گذاشت خیلی سخته، برای اینکه این با زمان و مکان خیلی متفاوته. میشه به طور ساده گفتش که باورهای عامیانه‌ای که دارای پایه و اساس عینی و علمی نیستن، اینها رو میشه جزو خرافات به حساب آورد. اما اینی که چرا اینا به وجود میان، چجوری به وجود اومدن و چرا در یه جامعه اینا امکان توسعه بیشتری دارن، امکان گسترش بیشتری بین مردم دارن، این بحثیه که میتونه تو بین صحبت‌ها مطرح بشه.
سپاسگزارم، نظر آقای دکتر پیوندی رو شنیدید. دوستان، شما خرافات رو در ایران در چه مسائلی میبینید؟ اگر اجازه میدید با آقای جهانگیر شروع کنیم که ایشون خودشون روحانی هستند. آقای جهانگیر بفرمید.
در مفاهیم و ارزش‌های دینی خرافات قطعاً امریست که مردود شناخته شده و رد شده. البته این تعریفی رو که آقای دکتر فرمودن که به اصطلاح مطالبی که یا عقایدی که بی اساس باشه درسته. البته یه نکته وجود داره، این که ما در مفاهیم و در تعالیم دینی مسائلی رو ما برای عینیات، یعنی این چیزی که خارج از به اصطلاح دید بصری ماست یا حس لامسه یا بویایی یا چشای ماست، این رو هم البته میپذیریم به دلیل اینکه خب عقاید دینی اصولا بخش مهمش اعتقاد به خدا، آخرت و ملائکه و شیطان و امثال اینا پدیدهایی هستن که قابل دیدن یا بویدن یا حس کردن یا چشیدن نیستن. و تأکید دین اینه که تا اونجا که میشه چیزی رو که به اصطلاح ما درش علم نداریم حرام بپذیریم. مثلا آیه شریفه است که میگه ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه مسؤول. یعنی که شما حق ندارید از چیزی که بهش علم و دانش نداره پیروی کنید، به دلیل اینکه چشم و گوش و عقل و دل شما به اصطلاح در برابر خدا مسئولن. اگه چیزی رو بپذیرید که پایه و اساس نداشته باشه، قطعا روز قیامت باید پاسخگو باشید. توی دنیا هم عواقبش رو خواهید دید.
نظر آقای جهانگیر رو شنیدیم درباره خرافات و حالا نظر آقای حبیب در رابطه با خرافات. آقای حبیب بفرمید.
در مورد خرافات در زمان الان بیشتر جنبه مذهبی داره، بیشتر ایدئولوژی اسلامی که الان داره تزریق میشه تو جامعه عمده اون آمیخته است با خرافات. نه تنها اسلام، بلکه الان ما تو تاریخ اگه بخوایم ورق بزنیم عصر سرافتادگی اروپا یه وهله زمانی شده.
نظر آقای حبیب رو هم شنیدیم و آقای ارجنگ، شما نظرتون درباره خرافات در ایران بفرمید.
خرافات یک روشی در اصل هست که به اصطلاح به نوعی برای امیدوار کردن و یا منع کردن افراد از یک عمل بوده. از جمله مثلا اگر دقت کرده باشید در خانواده ها، حتی به یک بچه کوچیک در خانواده برای که منعش کنن از رفتن در حیات، اون رو با الفاظی میترسونن، مثلا شما نرید بیرون، اونجا لولو داره یا فلان. اینطور چیزهایی هست که در از قدیم ایام این دامن زده به افزایش خرافات.
نظر آقای ارژنگ رو هم شنیدیم. آقای دکتر پیوندی، نظر شما درباره سخنانی که این سه شنونده بیان کردن چیست؟ بفرمایید آقای دکتر پیوندی.
البته من با بخش مهمی از چیزایی که گفته شد موافقم. یه چیزایی هم هست که اگر ایران رو مقایسه کنیم با جای دیگر شاید روشن‌تر بشه. یعنی ببینید، خرافات از نظر تاریخی به هر حال یه نوعی بود، یک روش یا یک فرهنگی بوده که در داخل یه جامعه گسترش پیدا می‌کرده برای پاسخ دادن به مسائلی که برای عامه مردم به خصوص جوابش آسون نبوده، و همین راحت‌ترین کار این بوده که از راه خرافه و از رای یه سری باورهای بیپایه ما برای این مسائل پاسخ پیدا بکنیم یا به هر حال به نوعی برای مسائل اجتماعی جواب داشته باشیم. خب از اونجایی که از تاریخ خرافه را اگه نگاه بکنیم، همیشه با باورهای مذهبی هم به نوعی در هم آمیخته، بنابراین برای نیروی مذهبی همیشه این مسئله اساسی مطرح است که کجا یه چیزی بالاخره خرافه است و کجاست عین باور مذهبیه. برای مثال، مثلا رفتن به جمعکران و انداختن اون نامه به اون چاه، آیا این عمل خرافی است یا یه عمل مذهبی است؟ یا اینی که برای مثال رفتن به یک امامزاده و دخیل بستن، این عمل خرافی است و تقاضا شفا کردن اساساً یک میتونه اصلا یه چیز پایه عینی داشته باشه یا یه عمل خرافی است که ارتباط با اصل دین و باورهای دینی نداره؟ این مسئله خرافه هم اگر شما در سطح تاریخ نگاه بکنید با تحول دین خیلی ارتباط داره و با تحول جامعه هم همینطور. یعنی جوامعی که به طرف صنعتی شدن و تضعیف دین پیش رفتن، عملا درشون خرافه بسیار ضعیف شده، جز یه جوامع استثنایی مثلا مثل ژاپن، جایی که شما با وجود پیشرفت صنعتی زیاد ولی اشکال خرافی باورها تو بین مردم رو همچنان میبینین. و یا مثلا جوامعی که جدیداً توسعه پیدا کردن مثل هند، که توشون به شدت میتونه چیزای خرافی قوی باشه. اون چیزی که من فقط می‌خواستم اشاره بکنم اینه که در حقیقت راه مبارزه با خرافه و خرافات یه بخشش آموزشی است و یه بخش مهمش رسانه ها و نظام سیاسی است. در ایران اون چیزی که الان باعث شده که خرافه خیلی قوی باشه به نظر من و هر روزم اشکال متنوعتری پیدا بکنه و زمینه پیدا بکنه، اینه که نه نظام آموزشی ما، نه رسانه های ما و نه دولت ما به طور کلی هیچ قدم جدی نه تنها در راه مبارزه با این افکار خرافی بر نمی‌دارن، بلکه گاهی حتی مشارکت میکنن و به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب تقویت این تفکر هم میشن. و اون چیزی که من فکر می‌کنم امروز در جامعه ایران پرسش برانگیز است، یعنی ما فکر می‌کنیم که شاید نسبت به مثلا به 20 یا 30 سال پیش میزان خرافه زیادتر شده. من فکر می‌کنم اگر این حکم درست باشه، باید بیشتر رفت سراغ نوع برخوردی که نهادهای رسمی در با این پدیده دارن.
سپاسگزارم. اگر اجازه میدید دوستان، از زاویه دیگری به خرافه و خرافات در ایران بپردازیم. آیت الله کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه دو هفته پیش در تهران، سخنانی رو بیان کرد که خود این سخنان در جهان با واکنش‌های روبرو شد. ایشون گفته بودند که وقتی که بدحجابی در میان بانوان رواج پیدا کنه، این از عوامل وقوع زلزله است، که بیان این سخنان باعث شد که موجی از اعتراض در فیسبوک و در دنیای مجازی اینترنت به پا بشه و در کشورهای مختلف جهان تعداد زیادی جمع بشن و اعتراض خودشون رو بیان بکنن که با پوشیدن لباسهایی که یخه آن باز هست، خانم ها این کار رو کردن و گفتن که ببینن زلزله میاد یا نه. این سوال رو میخواستم از هر سه شما شنوندگان رادیو فردا بپرسم. بیان این گونه سخنان جزو خرافات نیست؟ آقای جانگیر، با شما شروع میکنیم، بفرمید.
در مورد گناهان ما خب روایات داریم که به اصطلاح در خود قرآن هست که بلا مثلا نازل میشه. حالا اینکه ایشون تأکید کرده که مثلا زلزله به طور خصوص زلزله مثلا اتفاق میفته، اگر عملی که گناه محسوب بشه خب قطعا بلا نازل خواهد شد. البته اینم بگم که امکان وقوع بلاهای طبیعی و به اصطلاح اجتماعی هم هست، اما اینکه به طور مشخص گناهان چه نوع بلایی رو ایجاد میکنن به طور دقیقی توی زمینه ما روایتی یا آیه به طور مشخص نداریم. حالا آیه صدیقی گفتن از کجا گفتن من ندیدم از چیزی رو.
متشکرم. آقای جهانگیر نظرشون رو بیان کردن. آقای حبیب نظر شما چیست؟ بعد حجابی و مسائلی که خطیب نماز جمعه تهران گفتند میتونه که باعث بشه بلایای طبیعی نازل بشه؟
این نکته که آیت الله صدیقی نماز جمعه دو هفته پیششون اشاره کردن یه حرف بی پایه و بی اساسه. و خانمی که حالا نمیدونم آمریکا بود انگلیس بود کمپینی برای انداختن گفته آیت الله صدیقی، آقای دکتر اشاره کردن نامه انداختن توی چاه امام زمان، نمیدونم استخاره زدن با قرآن، اصلا اینا همش خرافه است، هیچ گونه اصل و بنیه‌ای نداره. تو برنامه تلویزیون بی بی سی دکتر اکبر گنجی اشاره کردن نظرشون در مورد حضرت مهدی که دلیلی بر اومدن یا وجود ایشون نیست، نتیجه میگیریم که اونم در حد خرافه است. البته این نظر منه چون دلیل سند خاصی بر اومدن ایشون نیست و اینا همش سیاست‌های دولت و گسترش خرافه پرستی تو جامعه از لحاظ مذهبی بیشتر. ما وقتی که سران مملکتمون مثل آقای احمدی نژاد که حالا ادعا میکنه با حضرت مهدی در ارتباط ازش الهام میگیره، یا آیت الله صدیقی که چنین بیاناتی میکنه این گونه خرافه پرست باشن، پس ما تو جامعه درون جامعه باید انتظار چجور خرافه پرستی رو داشته باشیم. دولت هم البته آقای دکتر اشاره کردن از لحاظ رسانه‌ای چند وقت پیش برنامه تو شبکه 3 شبا پخش میکنه، من دیدمش، مبارزه شدید با رمال‌ها و دعانویس‌هاست که دعانویسی توش بود که ماشین 120 میلیونی سوار میشد و دعاهای 200 هزار تومانی صحبتش بود. دنیایی که داره با علم و منطق پیش میره، با فکر منطق و علم داره پیش میره، خرافات واقعا جای خنده و تعجب است.
سپاسگزارم. نظر آقای حبیب رو میشنیدیم. و آقای ارجنگ نظر شما درباره صحبت‌هایی که آقای جهانگیر کردن و همینطور آقای حبیب در باره سخنان خطیب نماز جمعه، نظر شما چیست؟ بفرمید.
ضمن تایید سخنان این دوستان عزیز باید عرض کنم که واقعا خنده‌دار هست. من هر چی میکنم به زور خودم رو کنترل میکنم و اینجا من یه چیز بهتون بگم که آقایونی که در نماز جمعه خطبه رو اعلام میکنن، صحبت میکنن، اینا هماهنگی شده، یعنی حرفی نیست که به دور از اطلاع شخص رهبر جمهوری اسلامی یعنی آقای خامنه‌ای این مطالب منعکس بشه و حتما هماهنگ شده و حتما هم مورد تایید ایشون هست. و اگر کسی بخواد از این منبر بخواد ادعا کنه که نه مورد تایید شخص رهبری نبوده، خب رهبری باید تا به حال واکنش نشون میداد که نداده. این جهت اطلاع کلیه شنوندگان عزیز. بعد موضوع دیگه که خیلی حائز اهمیت هست، روحانیون اکثریتشون البته اینها اطلاعاتی از علم زمین شناسی ندارن، یعنی تخصصشون نیست، یعنی اینا نمیدونن که اصلا مثلا زمین یک پوسته داره، یک به اصطلاح پلیت هایی رو داره، یک درون هسته زمین حالت مذاب این پلیت ها حالت شناور دارن. اینا هیچ گونه تخصصی در علم زمین شناسی ندارن و اصلا هم ربطی نداره به این قضایا. و جالب اینجاست بعضی از آیت الله در نظام جمهوری اسلامی حتی معتقد بودن که این طوفان سونامی به علت بی‌بندوباری اون خانم ها بوده که به وجود اومده. خب اگر اینجوری باشه آقا این یه بارم اظهار نظر کنن، خود شخص رهبری سید علی خامنه‌ای اعلام بکنه که آقا این خوشحالی که در ایران به وجود اومده در طی این چند سال اخیر علتش چه بوده. خب چرا نمیگن؟ مگه ما داریم در نهج الفصاحه سخنان خود حضرت محمد هستش، میگه اگر مردمی ملتی در برابر ظلم حاکمان و سکوت اختیار کنن حتما مورد عذاب خدا قرار میگیرند و خداوند خودسالی را بر آنها نزول خواهد کرد. خب آقا اینا را مطرح کنید که یک طرفه نباشه. بعد از همه مهمتر این آقایون بعضی از علما در
به اصطلاح علما در جمهوری اسلامی دارن به نوعی توهین میکنن. ما زلزله‌های زیادی داشتیم در ایران و خسارت‌های جانی و مالی زیادی هم به وجود آورده و این توهین به ملت، توهین به اون مناطقی بوده که زلزله شده، مثلا از جمله بم. من فکر میکنم که آقایون شدیداً دارن اشتباه میکنن و به علت عدم آگاهیشون از علم زمین شناسی هست و متاسفم برای شخص رهبر جمهوری اسلامی که در این زمینه هیچ گونه اظهار نظری نمیکنه و با عدم اظهار نظر خودشون مورد تایید به اظهارات آیت الله صدیقی میزنن.
سپاسگزارم، نظر ارژنگ رو شنیدیم. آقای جهانگیر، شما میخواستید که پاسخ بدید، بفرمید آقای جهانگیر.
در مورد صحبت‌های اون دوست عزیزمون که فرمودن این روحانیون، حالا جوری گفتن که این برداشت به وجود میاد که به اصطلاح روحانیون از زمین شناسی اطلاعی ندارن، داری که ما میان روحانیون تعداد قابل توجه، تعداد خیلی زیادی داریم که تحصیلات آکادمیک دارن، تحصیلات دانشگاهی دارن در رشته‌های مختلف علوم طبیعی، از عرض کنم خدمتون شیمی، فیزیک، زمین شناسی، در از خونم جامعه شناسی، روان شناسی، پزشکی و غیره و غیره، یعنی علاوه بر این که حالا در حوزه تحصیل میکنن، تعداد قابل توجه از اینها بسیار توی زمین ها به اصطلاح تحصیلات دارن و این تحصیلات رو هم در نوع مطالعات مذهبیشون هم به کار میگیرن. اینجوری نیست که حالا به هر حال آقای صدیقی آمده فرمایشی کرده، عقیده خودشو گفته. من فکر نمیکنم که بشه صحبت آقای صدیقی که دو نفر رو به کل روحانیون سرایت، حالا من قصد جسارت باعث صدیقی ندارم، پیش بنده خیلی محترمم هستن و من بهشون علاقه هم دارم، اما به هر حال این یه مورد. مورد دیگه این که من عقیده ندارم که اصولا مسئله تحولات اجتماعی، توسعه اجتماعی و صنعتی خیلی روی عقاید انسان و روی نیازهای روانی انسان تأثیر بذاره. به هر حال مطالعات زیادی از روانشناسای معروف دنیا، حالا از قدیم و جدید، صورت گرفته. کسانی که در معنویت جدید الان یه پدیده پیدا شده و توی زمینه، توی دنیای صنعتی جدید معنویت هست، علاوه بر این که این چیزها هست، الان شما میبینید اگه به بعض از فیلم ها رجوع کنید میبینید بعض از خرافه ها رو دامن میزنن و خیلی هم هوادار از یه داراکولا، مثل خیلی قضایه فیلم هایی که مربوط به جادوگری های خاص میشه، شما ملاحظه بکنید و میبینید مشتریان زیادی داره، علاقه مندان زیادی داره. این که این علاقه مندان وجود دارن نشون میده به این که بشر به هر حال یک گمشده در درون خودش داره و من تنها راهش رو میبینم که انسان بیاد به منابع دینی رجوع کنه با دانش و علم دقیق از راه، چون دنیای بیرون از دنیایی که میشه با چشم دید، با حواس پنجگانه میشه درک کرد، این دنیا رو ما بدون کمک خداوند، بدون کمک پیامبران نمیتونیم بشناسیم و بفهمیم. به عقیده من نباید کلی و یکسره تمام این موارد رو رد کرد. مثلا فرض بگیر نام انداختن در اون چاه جمکران میتونه واقعا خرافه باشه، به حال یک مسئله است و به احتمال قوی میتونه خرافه باشه، اما اینکه فرض بگیر از ائمه کمک بگیرن، این به حال در بحث های خودش اثبات شده.
آقای جهانگیر، اینجا من تاکید میکنم که آقای حبیب در گفتهاشون گفتند که برخی از روحانیون و جمع نبسته بودن. زمان برنامه داره به پایان نزدیک میشه، اجازه بدید که از آقای دکتر پیوندی سوال کنیم. بریدن یک درخت میشه گفت که صورت مسئله رو پاک کردنه به جای اینکه راه حلی برای مسئله پیدا بکنی؟ و اصولا برای اینکه خرافات در یک جامعه از بین بره چه کارهایی رو باید انجام داد؟
برگردیم اگر در مورد زلزله، برای اینکه به هر حال سر و صدای زیادی تو ایران و همه دنیا به پا کرده، من فکر می‌کنم بی اساس بودن این حرف نه فقط از نظر علمی خب کار زیاد مشکلی نیست ثابت کردنش، بلکه حتی اگر ما مسافرت هم بکنیم در دنیا، مثلا بریم در کشورهایی که خیلی گرمه و در اونجا مثل برزیل که اکثر مثلا خانوما و آقایون معمولا نیمه برهنه راه میرن یا کنار دریا هستن، اینجاها میباید اصلا کنفایکون شده بودن، اصلا وجود نمیداشتن اگه قرار بود که به میزان گناه واقعا ارتباط داشت. و اینی که اکثر مناطق خوش سال و یا زلزله خیز در کشورهای مسلمان واقع شده است. یعنی اینم ما میتونیم در واقع پرسش بکنیم که چرا اروپای مسیحی یا امریکای مسیحی خیلی کمتر این بلایا رو داره و این بیشتر کشور مسلمان دارن. این نشون میده که به دین و این مسائل ربطی نداره. خود من ماها در ژاپن زندگی کردم، 7 درجه ریشتر اونجا زلزله اومد وقتی من بودم و فقط 3 نفر مجروح شدن. این را برای اینکه سالها ده ها سال به این فکر کردن و ساختمونا را مقاوم سازی کردن و نه دعا کردن نه دنبال بحث گناه رفتن، بلکه فکر علمی کردن و برای همین هم امروز ژاپن هر روز در واقع اونجا زلزله است ولی با تلفات خیلی کمی داریم. اما اگه برگردیم به بخش اول سوال شما، میتونم بگم که در حقیقت قطع کردن درخت یا برخورد با اینجوری نمیتونه همونجوری که شما گفتین اصل مسئله رو حل کنه. زمانی که ما از تریبونای رسمی یا از حتی از رادیو تلویزیون ما به طور آشکار و خیلی علنی این نوع حرفا رو میزنیم، بنابراین نمیتونیم انتظار داشته باشیم که عامه مردم در سطح خودشون اون وقت اون برخوردها رو نکنن. من چند وقت پیش از تلویزیون یه برنامه رو میدیدم از تلویزیون ایران که اونجا بحث میشد که راه‌های مقابله با آلزایمر، فراموشی، بیماری فراموشی چیه و ایشون مراجعه میکردن به احادیث و روایات مربوط به ائمه و پیامبر برای اینکه بگن راه حل مبارزه با آلزایمر چیه. خب وقتی در سطح تلویزیون شما یه همچین برنامه دارید و واقعا سطحش پایین و گاه خنده‌دار بود از نظر بحثایی که مطرح می‌کردن، خب ما فکر می‌کنید یه پیرزن بی سواد یا یک پیرمرد بی سواد یا فلان کسی که اصلا هیچ نه دنیا رو دیده و نه مطالعات علمی داره چجوری باید با مسائل دنیا برخورد بکنه؟ خب نزدیک‌ترین و ساده‌ترین و ارزان‌ترین راه همینن که با خرافات اینا بخوان پاسخ پرسش‌های بیشماری که دارن یا پاسخ دشواری‌هایی که دارن تو زندگی را پیدا بکنن. من فکر می‌کنم مشکل ما اینه که نه رسانه‌های جمعی ما، نه نظام آموزشی ما و نه گفتمان سیاسی عمومی ما این مسئله رو بهش برخورد جدی میکنه. علتش هم اینه که خب خودشون تا حد معینی معتقدن به این خرافات، به خاطر همین هم قادر به برخورد باهاش نیستن. نتیجه در کشوری مثل ایران نه تنها سطح خرافات متاسفانه کمتر نمیشه، بلکه هر روزم ابعاد جدیدی پیدا میکنه، اشکال جدیدی پیدا میکنه، آدمای شیادی پیدا میشن که از این راه میتونن سوء استفاده بکنن و نون بخورن، مثال هایی که زده شد در صحبت دوستان، و همینطور کارهای گاه خنده‌دار و مضحکی که در حد همین بحثایی که مطرح شد در مورد زلزله، آلزایمر و یا بحثای دیگه. من امیدوارم یه روز جامعه ما به اون سمتی بره که رسانه ها، نظام آموزشی، گفتمان سیاسی، مسئولین ما با اون صراحتی با این خرافات برخورد بکنن که در جامعه به تدریج در آینده بتونیم به سمت کاهش خرافات بریم. همه دنیا با این پدیده در قرن‌های پیش مواجه بوده، کشورهای تونستن جلو برن و غلبه بکنن و در واقع خیلی ضعیف بکنن این مسئله وجود خرافات، ولی کشورهای مثل ما هنوز متاسفانه درگیر و اسیر این نوع افکار و این نوع باورهای بیپایه هستند.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از ارجنگ، از حبیب، از جهانگیر، 3 شنونده ما که در این بحث آزاد شرکت کردند، و همینطور سپاس از دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس که دعوت ما رو پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. شما هم دوستان میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث آزاد رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. شماره های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگر به آگاهی شما میرسانم. 2042-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر ما و شماره تلفن پیامکگیر ما 2420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به اتفاق همکارم شیما اخوان که منو در تهیه و اجرای این برنامه یاری داد، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری‌ها، قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بله دوستان، شنونده برنامه صدای شما صدای فردا بودین، برنامه‌ای که متعلق به خود شماست و با پایان گرفتن این برنامه به پایان مجله نیمروزی میرسیم. سپاس از اینکه با ما همراه هستین. همکارم رس ساعت 3 بعد از ظهر با آخرین خبرها با شما خواهد بود. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آه زندگی، منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم، فکرم که رشته پاره کنم، نبرانم از تو بگریم.
En la tierra de mi corazón, en la tierra de mi vida.
با هزاران جوانه میخوانم، سرود تو را هر نسیمی که می‌وزد در با می‌رساند به او، درود تو را. Oh,
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم، بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
Thank you.
هم قد تنهوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی شده. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این خونه رو با شب روشن میکنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این خونه رو با شب روشن میکنم. فردای تو تقویمم رو پر می کنم، هر روز این تنهایی و فردا تصور می کنم. هم سنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست، اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. روزای من هم قد تن پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی شده.
شنونده ی ترانه شماره 10 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دنیای این روزای من نام این ترانه است به خوانندگی داریوش اقبالی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13 از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
پاشو با نگات بازم دیوونم کن، تو با دل من یکی شدی چه آسمون، این شب و تو عبر کاسه ما میمونه. زندگی وقتی تو باشی مثل آشتی خورشید و ماه، خورشید از حس تو داغه، ماه با صورت تو ماه. میدونی چه حالی میشم وقتی هستی و میخندی یارو، تو میخندی دوباره خدای احساس منو میبوسه تو بارو. پاشو با نگات بازم دیوونم کن، راز چشات و شب و ستاره ها میدونن، تو با دل من یکی شدی چه آسون، این شب و تو عبر واسه ما میدونم. منو نگاه کن، راز چشات و شب و ستاره ها میدونن، تو با دل من یکی شدی چه آسون، این شب و
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ها قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
ترانه قشنگ نیست نمی ترانه شماره یک که الان میخونه
من آهنگ شماره سه رو انتخاب میکنم
من شماره شیش از نجوم
کنم آیا خانواده تای نفری هستی که چهار نفرمون به شماره هفت
رنگ خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست
نکشه
خواستم امتیاز بدم به آهنگ شماره شیش امتیاز بدید رادیو فردا
یکم آروم بگیر شاید بتونیم عشق و بشناسیم ببین تو فصل بیمهری من و تو غرق احساسیم یکم آروم بگیر دنیا همش کابوس و وحشت نیست بیا باور کنیم عشق و واسه ترمیم فرصت شاید نفسامون با هم خو کرد چشمای من روزی تو رو با عشق جادو کرد، یکم آروم بگیر شاید نفسامون با هم خو کرد، شاید چشمای من روزی تو رو با یکم آروم بگیر، دنیا همش کابوس و وحشت نیست، بیا باور کنیم عشق و واسه ترفیع فرصت نیست، فرصت نیست، فرصت نیست، فرصت نیست.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
اینجا ایرانه، یه گربه که 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار. اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن، ببین گربه منو به کجا کشونده. میگن مردم همه توی رویه هاشون قدم میزن، تقدیر و واسه هم دیگه رقم میزن. اینجا چوبه یه دار تنبیه انحراف، پشت یه تظاهر معنی احترام. اینجا آبرو سیدیه تو دست بچته، چیزی که دست تو بگیره دست حسرته. اینجا دین من توجیه کسافت کاری منه، تو که مجرمی و حکم اسارت دادی به تنه. چی دوست داری بشنوی از این بشه؟ هر روز داری سرکای من تحریک نشه. اینجا صفحه اول نماز حس و مقامه، علم و تجربه رو از بین برده رقابه. اینجا ریش بزا یقه ببن کارت رو غلطک، خنجر رو غلاف کن بشو وارد تو محلکه. اینجا گفتن حقیقتم جواز نداره، اونقدر مشکل داری که واسه تباس نزار. اینجا بچه 10 سال غمه به دسته، مرز غمزدگی حالا زده به نسته. اینجا خاک اجداد من، ایران من، داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بارا سر شلاق باشه، وقتی ستاره ای نداری تو شب پات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیشه داره، بنویس عاقبت ما مادر بدریه. اینجا ایران گربه ی قلب زمین، اینجا زندگی نمی کنن نفس می کشن، طعم خون برادر رو از روح بس می چشن. اینجا مادر بزرگامون قصه نمی گن، آخه بچه ها دیگه ته قصه رسیده. اینجا منت و به تلاش ترجیح میده، سر صندلی تو مترو هم درگیر میشه. اینجا گوشهای مردم شعار پرست، به هم میگن پیدا نمی کنی تو هارتر از من. اینجا ایرانه و از بالا خوشگله، هم توش که میای یه چیزایی هست مشکله نگی. اینجا جای بحثای سیاسی فقط توی تاکسیه، مهندس مملکتم پشت دخل واکسیه. اینجا نابغه هامون همشون بورسیه تو قربه، دخانم برن مجبورن راضی بشن قلبه. اینجا هرکی به خودش میگیره جست زربا، حتی پرنده ها ندارن حس پروا. اینجا واسه خودش داره هر کی قبله، کسی فکر تو نیست تا وقتی زنده. کنار هر راه راست هزار تا بیراه هسته. آینده